پیروز نمیدونم آقا صبحانه نخورده بودین چه شده بود؟
والا قبل مرد بیشتما بود عرض شود که بسم الله الرحمن یه بحثی تو شعبه تحریمیه داشتیم من یادتون باشه که اونجا رو مفصلتر از اینجا هم بحث کردیم بحث ناقل و مقرر گفتیم ناقل به چه دلیل میخواید بعد از کشون دیر شده بعدش هستم دیگه بپرسید بحث ناقل و مقرر گفتیم ناقل یعنی چی؟
مخالف
باز مقرر
موافق
بعد اونجا گفته بودن که در دوران بین ناقل و مقرر کدوم مقدمه؟
مشهور میگن
ناقل مقدمه بعد وقتی رسیده بودن به تعارض بین خبر حتی عده اجماع هم کرده بودن بعد وقتی رسیدن به خبر بین داله بر حضر و داله بر اباحه اینجا چیکار کرده بودن؟
خبر موافق با حضر رو بردن
حضر رو که ناقل میشد حالا ادعای وفاق شد ادعای خلاف شد همون حرف هاست تو شبه وجوبی هم این اون بحثا هست یعنی وقتی ما مثلا میم اصل رو میذاریم بر براعت اگر یه خبر داله بر وجوب بود یه خبر داله بر اباحه بود اون داله بر اباحه میشه موافق با اصل داله بر وجوب میشه مخالف با اصل درسته؟ اصل براعت گذاشتیم دیگه داله بر وجوب میشه ناقل داله بر اباحه میشه مقرر درسته یا نه؟
بله.
مقرر تأکید بود دیگه
بس
وجوب بر مقدم میشه همون حرفا اینجا هست البته اونجا هم گفتیم که اینا بر اساس قاعده اولیه است با صرف نظر از بگید اخبار یادتونه؟ یعنی این حرفا رو ولی بر اساس اخبار فرمولا بعضی وقتا متفاوت میشه و همون حرفا اینا دوباره اینجا هم تکرار میشه بفرمایید
این پس ترجیح بین روایات
بله منتها مرجع منصوصه نیست دیگه غیر منصوص است همون از تاسیس و اولا بدن تاکید
حالا اگه این اصل مثلا این اصل عقلایی نباشه فرضاً یه اصلی باشه که تو یه روایت دیگه اومده
اصل روایت نمیاد الان این از تاسیس و اولا بدن تاکید که آیا روایت نیست
نه این واسه سوالی پرسیدم نه این اصلی که مثلا تو اصول میگه مثلا یه اصلیه این تو باب صوم زیاد اومده یه قاعده ی حضرت گفته در در غروب آفتاب برای افطار بعد یه روایت دیگه داریم معارض این یه روایت دیگه داریم موافق اینه این روایتی که توش عصر اومده کمک میکنه این که روایت مثلا موافق شما بگیرید یا نه
شرطی که شما تعدی از مرجعات منصوصه رو قبول داشته باشی بعد کدوم میگیری نه اتفاقا اون موافق با عصر میشه مرجع اگه تعدی رو قبول داشته باشی و تعدی رو تا اینجا هم پذیرفته باشی که موافقت با اصول هم میتونید مرجع حساب کنید دو تا بحثه یه ده تعدی رو قائل هستن یه ده تعدی رو قائل هستن خودمون تعدی رو قائلیم اون تا تعدی رو در مثل اصول نه اونجایی که اقربیت علل واقع بیاد اقلاهن متوجه این تو اونجا قائلیم که الان بحثاش رو تعدل تراجی هست و بحث میشه دیگه تطبیق کنیم اینو چون
ها بیشتر این برای چی گفت آجا؟
این هم این اونجا برای چی گفت توی دوران بینه در شبه تحریمیه
تعارض
نسرین آها این همون دوباره تو شبه وجوبی هم تو تعارض نسرین هست دیگه ثم ان جماعتا من الاصولیین ذکروا در باب تراجی یا اون باب تعادل تراجی یعنی تعارض ادله ذکروا الخلاف اختلافی که هست در ترجیح ناقل ناقل یعنی
مخالف
با اصل که میشه تأسیسی با یا مقرر که میشه مطابق با اصل که میشه تأکیدی بعد حکیه از اکثر که ترجیح دادن ناقل را بر مقرر گفتن تأسیس اولا از بگید تأکیده و ذکر کردن تعارض خبری رو که مفید وجوبه که اینا ناقل یا مقرر
این ناقل
ناقل دیگه چون اصل بر براعت دیگه اصل بر براعت شد و خبر مفید الوجوب که ناقله با مفید الاباحه که مقرره و ذهب جماعتون به ترجیح دادن اولی یعنی که
ناقل
همون مفید وجوب که ناقل هم بود خبر مفید وجوب رو که ناقل بود مقدم کرد باز ذکر کردن تعارض خبر مفید الاباحه مفید الحذف که اونجا هم داشتیم و حکی از اکثر بلکه همه تقدیم حاضر یعنی خبر داله بر حرمت خلاصه اسمی از تأخیر اینجا نیست. ولی عملا در فقه شما میبینید موارد مختلفی اینا چیکار کردن؟ تأخیر جاری کردن. بعد اونجا گفتیم اون بحث ناقل و مقرر که میگن و اسمی از تأخیرم نمیارن بر اساس قاعده بگید اولی است بدون در نظر گرفتن اخبار. اون تأخیری که توی فقه ملتزم میشن به خاطر قاعده ثانویه است و با در نظر گرفتن بگید اخبار. یادتونه
گفت اینو تأخیر شرعی مقصود در فقه؟
تأخیر شرعی هست منتها تأخیر ظاهریه واقعی نیست. تأخیر شرعی هست منتها ظاهریه که بین الحجتینه که بهش تأخیر اصولی میگن که تعادل تراجیه.
درست اسم اون دیگه اسم دیگه برای تأخیر گفته گفتی این میگن استفاده کنیم که قاطی نشه تأخیر چیز
گفته بودن یکی تأخیر
فقهی
گفته بودن اونی که تو مثل صومه میگیم فقهی کفاره
شارع مشخص کرده.
آره شارع نه مثلا یعنی شارع خودش از هر بین اون ستا گذاشته
همین دیگه.
اما اینجور جاها رو که بین حجتینه اینو میگیم تأخیر اصولی. اینجا میگیم حکم الله واقعی تأخیره که میگیم بین دو تا حجت متعارض شما چی هستی؟ مخیر هست.
حکم ظاهریه بخلاف
بله این تأخیر ظاهریه اون تأخیر واقعی. ولعل هازا این بحث تقدیم حاضر بر مبیح یا بگو ناقل بر مقرر اینا همشون با قطع نظر از اخبار بوده اینه بر اساس قاعده اولیه بوده. روشن آقا؟ الان اونجا مفصله اونجا مختصره. خب شبهه تحریمیه شبهه وجوبیه همونطور که تحریمیه میشد فردان از اجمال از تعارض نسین و موضوعیه وجوبیش هم میشه فردان از اجمال از تعارض نسین و موضوعیه. پس میرسیم به وجوبیه موضوعیه و همونطور که اونجا گفتیم در حکمیه در موضوعیه تحریمیه گفتیم که اینجا تمام اخبارین و اصولیین قائل به براءت توی حکم وجوبیش هم همینه همه قائل به براءت. البته در تحریمیه تو حکمیش دعوای جدی بود کل اخبارین درسته احتیاطی بودن کل اصولیین براءتی بودن هر دو گروه تمام قد مقابل هم ایستاده بودن. ولی در وجوبیه شما دید در حکمیه هم اکثرشون اکثر اخبارین هم براعتی بودن فقط از ترابادی بود که محکم رو احتیاط بود حالا توی یه قسمت های شیخور یه قسمت های هم بهرانی با از ترابادی همراه شده ولی همون از ترابادی تو شبه موضوعیه که میرسه قائل به براعت میشه. همون حرفایی که اونجا بود اینجا هم تکرار میشه مثلا حدیث رفع و اینها رو اخبارین تو موضوعیه جاری کردن اینجا هم جاری میکنن. اونجا میگفتن ما ادله براعت رو تعلیقی میپذیریم اخبارین میگفتن بعد ادعا میکردن در حکمیه معلقون علی در حکمیه تحریمیه معلقون علی داریم درسته تو موضوعیه نداریم. اینجا ولی اکثر اخبارین تو حکمیهش هم میگفتن معلقون علی را نداریم ولی از ترابادینا که در حکمیه وجوبیه قائل بودن که شارع بیان دارن توی موضوعیه که میرسن میگن در شارع بیان بگید ندارن همون حرفا اینا اینجا تکرار. بعد یه اشکال اونجا بود خودش اشکال مهمی بود ولی هیچ کس بهش ملتزم نمیتونست بشه.
چرا؟ بعد این بیان نداره یا بیان مخالف داره؟ یعنی بیان داره
که ادله براءت رو که تعلیقی قبول کردی تنجیزی که قبول نکردی. پس چون معلق یعنی اخباری شما یه اخباری تعلیقی قبول کردی بعد چون معلق علی ندارد اون ادله تعلیقی اجرا میشه.
نه
تو موضوعیه دارم میگم ما روایت براءت رو که اخباری شما تنجیزی قبول نکردن که همه تعلیقی بود در حکمی ها ادعا کردن معلقان اخباری اینا میگفتن
اینجا بیان داریم
اینجا میگفتن نداریم. پس این ادله برات که تعلیقی هم پذیرفته بودن جاری میشن درسته؟ البته ما نمیگفتیم ما گفتیم کل شای مطلق تا یه دفعه نه تنجیزی اگه یادتون باشه ولی اخباری کل ادله برات را تعلیقی میدانستن. بعد یه اشکال اونجا بود که آقا چطور اینجا همه قبحه قابل آبن رو جاری کردن حتی اخباریین داره که بیانی که شارع باید میکرده کرده شبه موضوعی است منشأ شبه امور بگیم خارجی است اون چی که شارع باید بیان میکرده کرده حالا اگر ما گیر و گوری داریم تقصیر خودمونه. پس چطور شده که همه اومدن قبحه قابل آبن رو در شبه موضوعی جاری کردن؟ یادتون اشکال بعد چی جواب دادیم اونجا؟
بیان رو بیان حکم الله واقعی گرفت
بعد وقتی حکم الله واقعی بیان شد که بیان یعنی
عدم
حجت و حجت هم با صرف کبرا حاصل نمیشه به قول امام، باید مجموع صغرا و کبرا باشه. بله اشاره کبرا رو بیان کرده، ولی چون صغرا مشکوکه و ما نسبت صغرا اتمام حجت نشده، نسبت نتیجه هم اتمام حجتی نخواهیم داشت. یادتونه این اون حرف اینم دوباره تو شبهه وجودیه هم تکرار میشه، یعنی شعار کلی ها رو بیان کردی اما صرف بیان کلی کافی نیست، باید فردم بیان بشه، چون بیان نشده پس بنابراین ما نسبت به تکلیف تنجسی نداریم. اما اونا میخواستن بگن که چون کبرا رو بیان کرده ما باید امتثالاً به اون علم اجمالی هرچه که احتمال میدیم که فرد اون کبرا باشد رعایت کنیم. یادتونه که ما جواب دیم این حرفا همونایی که اونجا بود اینجا میاد، اینو تطبیق کنیم تا برسیم به یه مسئله جدید. ایرادی نیست؟ چون تکراریه سری رد شده، پرسیدم بلد بودید. مسئله چهارم، دوران امر بین وجوب و غیر وجوب، یعنی کیو کیو کی؟ اباحه و استحباب و کراهت. حرمت دید، چون حرمت میره دوران بین المحظورین میشه بحث تخییر، که حالا به اونا هم میرسیم. الان ما تو بحث شک در اصل تکلیفی دیگه، این مقام آخرش. حب در این دوران هم براعت است و یدل بر این براعت جمعی اون ادله ای که گذشت در شبهه موضوعیه تحریمیه، که ادله تعلیقی بود.
میشه من جهت اشتباه فی موضوع الحکم تعبیر مسامحی بده؟
بله بله، چون لزوما لازم نیست در موضوع باشه، شو اشتباه موضوعی است نه شبهه فعل موضوع. درسته؟
بله،
شبهه موضوعی است.
این از اولش چیزی که من می‌نویسم وقتی که تمام میشه این اصول یک، چند جا این اتفاق افتاده که موضوع رو شبهه موضوعی شیخ اشتباه کرده و واقع و واقعی رو.
بله درست.
من تو کلام شما نوشتم همه رو، یه جاهای انگار به جای هم دیگه به کار میره، ولی واقع و واقعی رو شیخ خلط کرده ظاهرا اینجوری. حالا نمیدونم فی واقعا
جا به جا استفاده شده. ما به اینا خلط نمیگیم، اون چون ادله اصل کاریه. مثلا اینکه من دارم به شما میگم، شما حرفان رو متوجه میشید و دقیقا میفهمید منظورم چیه، ولی در بین کلمات تعابیر بعضی وقتا چی میشه؟ پس و پیش میشه. و این توی متون هم هست، اما اونجاهایی ما خلط میگیم که دلیل بیاد. این دلیل که میاد معلومه طرف واقعا اینو معتقده و اون دلیل رو میگیم خلط. ولی مثلا اینجا دقیقش این بود، میگم من جهت شبهه الموضوعیه، نه بگه الاشتباه فی موضوع الحکم، نه بگه تسامحی در تعبیر
شده این اتفاق افتاده که تاثیرگذاره. مثلا اونجایی که تو همین مسئله،
نه میدونم تاثیرگذاری
بیان خودش رو نمیگیم خلط،
اینا میگیم دقیق نیست. مثلا این نوروزی هر وقت اشکال میکنه چند تا اینجوری توش داره، تعبیر دقیق نیست، تسامح در تعبیره. اصطلاحی که گذاشته شده به جا گذاشته نشده،
ذوقیه.
حالا ذوقی همیشه هم ذوقی نیست، مثلا توجه نیست دیگه، دقت نیست. مثلا اینجا اشتباه فی موضوع الحکم نباید بگم، باید از شبهت الموضوعیه. خود ما هم که صحبت میکنیم پیشمت این ضعف ها نباید اینجوری باشه، ولی این منظورم اینجا واژه‌های خلط رو نمیگیم، چون از ادله‌ای که طرف میاره معلومه منظورش چیه، ولی واژه درست انتخاب نشده. البته این درست انتخاب نشدن، بله بعضی وقتا اصلا مخاطب رو به یه زمت و سوی دیگری میبره که اصلا مراد متکلمم نیست و تو رسائل هم داره. مثلا این متون چون خود نویسنده دیگه ویرایش نمی‌کردن، باز الان نوشته‌ها رو که ما می‌نویسیم بعد ویراستار ویرایش میکنه، بر میگرده دوباره ما میبینیم، بعد میره برای چاپ. برای این دو سه بار متن خونده میشه حداقل. ولی بازم هست، مثلا من این کتاب سنت و تجدد رو اون فصلی فصلش که خیلی مهم بود تقریبا چهار بار خونده شد، دو دفعه ویراستار خوند، دو دفعه خودم. الان که چاپ شده میبینم بعضی از تعابیر اصلا دقیق نیست. الان که چاپ شده خودم نگاه میکنم، مثلا چند روز پیش یکی از آقایون یه سوال ازم پرسید، گفتم اینطوری میشه، بابا شما تو کتابتون اینجوری ننوشته. گفتم نه همینه، من خودم هستم اینو، من نمیگم. کتاب برداشت آورد، دیدم راست میگه، تعبیرمون تعبیر دقیقی نبود. یعنی با اینکه چهار بار خونده شد، اینا چیزایی است که
میش. چرا وقتی که مینویسید بعدش مثلا یه ساعت بعدش میخونید این ادراک؟
علتش اینه، اون قرائنی که همراه وجود، نه ادراکو دارم، میدونم منظورم چی بوده.
نه منظورم اینه، ادراک اینو ندارید که بعد نوشتید، بخاطر اون سیه که با اون معنا داره. یه سال بعد که میخونید نه.
همینطور اون موقع تو ذهنمون هست بحاثمون بعد که چاپ میشه هست. حالا اینجا هم اینا هست، تسامح در تعبیرها هست، البته خوبم نیست ولی خوب هست. بگذاریم کجا بود؟ بله، و یدل علی، بر این براءت جمعی اون ادله‌ای که گذشت در شبهه موضوعیه تحریمیه من بیان اون معتقدمه. معتقدم چی بود؟ همون ادله براءت نشک تک. ببین اخباری که نگفتن دارن نداریم، اونا هم دیده بودن 20 خورده روایته، کما که ما هم روایت توقف رو دیده بودیم. نه اینطور بود که اونا روایت ما رو ندیده باشن، نه اینجور بود که ما روایت اونا رو ندیده باشیم. منتها اونا میگفتن روایت براءت همش تعلیقی است، بعد ادعا میکنن در حکمیه ها بیان بگید هست، مثلا استرانی کل حکمیه ها میگفت، تو موضوعیه چون میگفتن بیان نیست ادله براءت چکار کردن؟ جاری کردن. درسته؟ و تقدمه در همین بحث شبهه موضوعیه تحریمیه ایزن، همونطور که اینجا میاد مثل بحث قبلی، این شبهه هم گذشت که دفع کردیم اون توهم را. توهم چی میگفت؟ میگفت تکلیف وقتی تعلق میگیره به یه مفهوم، یعنی مفهوم کلی، اون چی که شعاره باید میگه گفته بوده دیگه، مفهوم کلی رو با گفته بوده، پس واجب میشه مقدمتاً، مقدمتاً مفعول الله میشه برای واجبه، واجب میشه از باب مقدمه امتثال تکلیف در جمعی افراد تکلیف واجبه موافقته، این میشه فعال واجبه، واجب است که ما موافقت کنیم با تکلیف در هر آنچه که احتمال میدهیم که فرد برای تکلیف هست. پس چرا همتون اومدید اینجا چی شدید؟ بگید براءتی شدید. اینجا که احتیاط خیلی بهتر میچسبه تا شبهه حکمیه، اونجا مولا میگفته میگی نگفته، اینجا که گفته که جواب دادیم باید اتمام حجت بشه، اتمام حجت با کبرای تنها حاصل نمیشه. اما اونی که شاید جدید باشه این مسئله است، مسئله عام البلوا از قدیم و جدید. خیلی وقتا مخصوصا خانوما که روزه زیاد براشون پیش میاد، میدونن که یه قضا دارن اما چقدر را تردید دارن، میدونه مثلا روزه قضا دارن منطقه میدونه 4 ماه یا 5 ماه، میدونه نماز قضا داره اما نمیدونه مثلا 4 تا نماز قضا داره یا 5 تا نماز قضا، مثلا فهمیدی؟ حالا شما حکمیه است یا موضوعیه؟
موضوعیه
است دیگه، چون منشأ شبهه امور خارجی است خودش هست. بعد وجوبیه است یا تحریمیه؟
وجوبیه
است. پس مسئله کنید اگر کسی میداند که مقداری نماز یا روزه قضا دارد ولی آن مقدار را تفصیلاً بگید
نمیداند
و مردد بین اقل و اکثر است، و مردد بین اقل و اکثر است، تکلیف چیست؟ طبق صحبت هایی که ما گفتیم چه باید بگه مرحوم شیخ؟
باید به عقل کنه،
یعنی باید به عقل بگیر از اکثر برایت جاری کنه دیگه. بله شیخ هم همین دیگه، شیخ پاسخ شیخ اینه. عقل را قضای عقل بر وی واجب است و نسبت به اکثر، این مازاد علل اقل منظورم اینه، مازاد علل اقل براءت جاریست. دلیلی که باید شیخ و فتواش هم همین ها، فتواش هم همین، دلیلی که باید شیخ انصاری بیاره چیه؟
با
علم اجمالی داشت.
آره دیگه علم
اجمالی داشت، علم اجمالی داشت که یه 10 تا نماز داره یه 12 تا نماز مثلا میشه. چی باید شیخ بگه؟
خب اهل اکثر ارتباطی هم
نه، ارتباطی که نیسته همش استقلالی هم، حالا ارتباطی هم شیخ براءتیه ولی اینا استقلالی هم. خب بعد بگی
علم اجمالی که به عقل داره، پس عقل حداقل براش منجز شده، این از این نسبت به بیشترش
شک بدبینی میشه؟
نه
آره دیگه عقل را که انجام داد مثلا 10 تا نمازو که خوند بعد به نماز 11 اون که میرسه شک در اصل تکلیف میشه رفهم آلای علمون چی میشه؟ جاری میشه دیگه درسته؟
درسته
نمیره 10 نماز قضا دارید یا 12 نماز خب 10 تاش که قطعی میخونه نماز 10 اون که تمام شد بعد این کلام بازم نماز قضا دارد یا ندارد مشکوک میشه رفهم آلای علمون چی میشه؟ بگی
جاری میشه
دیگه پس پادرش هم معلومه این باید بشه که وقتی که عقل را که قدر متیقن است انجام داد علم اجمالی اولیه منحل می‌گردد به علم تفسیری به عقل که انجام شده است فرض اینه دیگه عقل انجام و شک بدوی بر لزوم انجام اکثر یا اون مازاد علل بگید چی؟
عقل
که ادله براعت نسبت به آن جالی میگه درست های سباهی هم؟ کسی از شما میپرسه من نمیدم 4 سال نماز بدهکارم یا 5 سال 4 سال قطعا باید انجام بدی مثل اون یه سال بقیه وظیفه ای نمید
یعنی
این حلال قا... چی؟
الان تو رساله هم همینجوری میگیم
همینه مشهور اینه حالا سب اجماعی نیست نه
مشهوره
اما مشهور الان این اما وقتی شما تو تاریخ فقه تورق میکنی های نوروزی یک فتاوای دیگری میبینی و فتاوا رو از آدمهای مهمی هم میبینی و ادله میبینی یه مقدار واسه سوال میشه اونم کسانی که تو اصول همین قاعده ما رو گفتن این در شبه موضوعی برای اجماعی بود دو قول دیگر در میان فقها ها میبینی که اینها در دوره های مشهور هم شدن مثلا یک قول صاحب ریاضینا هستن که فتوا دادن به وجوب اکثر فتوا دادن صاحب ریاض به وجوب اکثر و استدلال کرده به قاعده اشتغال صاحب ریاض تا اون کتاب ریاض گفته این وقتی که میدونه یه نمازی ازش بگید قضا رفته اشتغال یقینی داره اشتغال یقینی یستد الفراغل یقینی فراغ یقینی که حاصل میشه وقتی اکثر رو انجام بده پس باید اکثر رو بگید انجام بده از باب اینکه مقدمه علمیه باشه
اشتغال یقینی
چیه سوال میکنه؟ اشتغال اومده دیگه مگه نماز قضا شده من فاتحه الفریضه رو گردن من میاد
اشتغال نیست اصل قضا میدون مقدارش
که یقین نداره که اون که انحلاله یه سلامات فرسیر ببینید شیخ خدا شما وقتی که میدانی نماز قضا داری حالا هر چند تا اونجا یقینا فلیغزه ها کما فاتته به گردنت اومده درست یا نه خب حالا عرض ما این بود که شما اقل رو انجام دادی دیگه نسان مابقی شک داری اصل این که وجوب قضا بیاد این علم اجمالی منحل میشه اما تو کلام صاحب ریاض دیگه صحبتی از این انحلال علم اجمالی دیده نمیشه نه رد کرده انحلال را دقت میکنی که بگه من این انحلال رو قبول ندارم و نه اصلا حرفی زده بلکه اون اشتغال اولیه رو که خود ما هم قبول داشتیم اشتغال اولیش رو درسته؟ گفته و بعدم اومده فتوا وجوب اکثر داده اگه فقط این بود طوری نبود حالا یه صاحب ریاض بود میگفتیم اشتباه کرد اما از شیخ مفید اینجا این رو زیر گوشید تا محقق کرکی بزرگان فقه رو که برق میزنی شیخ مفید را شیخ طوسی را سید مرتضی را میاد حتی جلوتر محقق هلی را که خیلی مورد توجه شیخ انصاری است یه چیز عجیبا غریبایی میبینی گفت مشهورشون اینه گفتن به اندازه‌ای که زن به فراغ پیدا کنه باید قضا بدی. فهمیدی؟ نه اکثر گفتن نه اقل گفتن زن نمه فراق. این از کجا پیدا شده؟ بعد تورق که میکنی تو متون استدلالیشون میبینی این استدلال رو دارن که علل قاعده باید اکثر قضا میشد، ولی لقرینتن میگیم زن به فراق کافیست. حالا خود این قرینه چی بوده اینم دوباره اولون کلامه، اما الان میگه که امروز میخوایم بحث کنیم این علل قاعده باید اکثر انجام میشه چه قاعده ایست. خب این مگه انحلال نمیشد اون علم اجمالی؟ اشتغالی که اول وجود داشته برطرف میشده دیگه. این چطور میگفتن علل قاعده باید همه را قضا بکنن؟ دقت میکنید؟ همه را باید قضا بکنن، این یه مطلب. بعد این علل قاعده رو که گفتن، بعد اون که میگفتن حالا ولیکن لقرینت زن به فراق، بگید کافیست. اون قرینه چه قرینه بوده که میگفته زن به فراق؟ بگید کافیست. زن از عقل میره بالاتر دیگه، یعنی از عقل بیشتر میشه از اکثر کمتر. این هم سؤاله دوم.
مخصوصش از قرینه تو باید بوده یا نه؟
نگفتن چی؟ معلوم نیست اصلا این قرینه چی بوده. حالا هر دو رو باید پاسخ کنیم. راجب اول، اگر منظور اینا همون اشتغال بوده که حرف درستی نیست، ولی بعید نیست که منظور اینها استصحاب بوده و اینا استصحاب عدم اتیان اکثر را طبق قاعده جاری میکردند، درسته؟ چون تکلیف که میاد شک میکنی استصحاب عدم اتیان میاد دیگه، درسته؟
چرا اکثر؟
نتیجهش این میشه من میدونم زهرا نماز به گردن اومده، لپس باید تا این استصحاب تکلیف به گردن من هست مگر اون وضعو به یقین آخر بیاد. بعد این یقین آخر برای اینها
چون فقط تو حالت اکثر یا زنده به فراق،
حالا تو حالت اکثر فقط حاصل می شده، یعنی بگن که ما اکثر رو که قضا می کنیم بقیهش هم که قطعا انجام داریم. حالا تا برسیم شاید این بوده، این اگر بوده باز منطقی تره، ولو باز ما شیخ این رو رد می کنیم چون اون موقع استصحاب اگه جاری بشه بر براءت چی میشه؟ حاکم میشه، درسته؟ استصحاب اگه جاری بشه الان حاکم میشه به خلاف اشتغال. اگر براءت بیاد دیگه اشتغال جاری نمیشه چون براءت میشه مهمه، اما استصحاب اگر بیاد اشتغال زمین براءت زمین میزنه. شاید علل قاعده ای که میگفتن همون استصحاب عدم اتیان اکثر بوده. بعد شیخ شروع میکنه استصحاب رو رد کردن، حالا رداش بماند و فردا میخونیم اینشالله فردا پس و بعد نتیجه میگیره که علل قاعده همون براءته. راجب اون قرینه هم میگه ما هرچی گشتیم چیزی پیدا نکردیم. اما و یک نقطه ای که اینجا بگم گوش بدیم، مرحوم تنجه فهمیدیم مرحوم حاج آرزا همدانی در حاشیه تحقیقی کرده راجب اون فتوایی که مشهور بوده، ایشون میگه اونی که مشهور بوده اینه. خوب گوش بدید، وقتی که من میدونم نمازی ازم قضا شده اما نمیدونم دو تاست یا مثلا 450 تا که فاصله بین اقل و اکثر خیلی باشه عرفن، اینجا انحلال علم اجمالی عرفن اتفاق بگید نمیفته. اون چه که عرف به عنوان انحلال میپذیره بین اقل و اکثر وقتیست که نسبت بین اون اقل و اکثر نسبت معقولی باشه. مثلا شما نمیدونید 10 تا نماز قضا دارید یا 12 تا، 3 سال دارید یا 4 سال یا 5 سال،
اینجا کنده اون دوتا شک مستقل میشن این دوتا.
حالا بذار اون حرف بارو، اینی که الان ما داریم بحث میکنیم ماهشه فرضمون اونجایی نیست که انحلال عرفی بگید نباشه، این اصلا این فرض رو نداریم. ما میدانیم نمازهای ازمون بگو قضا شده، نمیدونیم چند تا مردد بین اقل و اکثر. فرض نکردیم اقل و اکثری که عرفی نباشه بگید انحلالشون، این فرض رو که نکردیم.
میخواد
این فاصلهشون معقوله و اون چی که مشهور بوده حاج رضا میگه در اون جاهایی است که این فاصله معقول نیست، که انحلال عرفی نیست. و این هم یه بحثی باید بشه جای خودش، که ما وقتی میخواییم اون علم اجمالی رو منحل کنیم به علم تفصیلی و شک بدوی، آیا صرف این که ما بگیم مخالفت عملیه قطعی پیش بگید
نیامد
کافیه یا نه باید این انحلال امری عرفی باشه، متعارف باشه، وقتی به فهم عرفی مراجعه میکنیم بپسندد این را.
یه سال عرفی ها تو
خب نه اقلش چقدر اکثر شد
همین گفتی بینید یه سال دو سال
حالا یه سال دو سال باز چیزی نیست ولو جای شک داره
خیلی آزم
چون پنجا پنجاست. نه ببین مثلا شما مثال قطعی شو در نظر بگید، مثلا مشکوکش میشن یک به ده.
خب نه درسته، مثلا فقرا که کسی اینجوری شک نمی، مثلا آدمیزاد شک میکنه مثلا من یک سال نماز قضا دارم مثلا
مثلا اینه که فقها وقتی بحث میکنن فرضی بحث میکنن، خیلی وقتا فرضایی که میکنن اصلا تو زمان خودشون تحقق نداره. مثلا یه سری فرضا هست توی بحث چیز جهاد و بی وقتی میخونیم فکر کنیم مال الانه، یعنی الان اصلا موقع مستاق نداشته، تو معاملات جدید است. ولی خب مثلا اون معامله چیزی بود، اگر از حیوان پاک یا نجس حیوانی متولد شود که تابع اسم هیچ کدام نیست و موجود جدید است، بر این با این فرضی که اینا میگفتن که یکیشون هم حرامگوش باشه، یکیشون حلالگوش باشه، یکیشون پاک باشه، یکیشون نجس باشه، تو زمان خودشون اصلا چنین اتفاقی نیفتاده بوده. تو زمان الان هم اگه بخواد با ژنتیک و اینا باید اتفاق بیفته. اینا فرض اینطوری میکردن، این چیز عجیبی نیست، فروضی رو مطرح میکردن، بعد از این فروض اون موقع اصلا مصداق هم نداشته، یعنی لزوما ناظر به مصداقهای خارجی نبودن. الان هم همینطوره، مثلا قاعده رو میگن، فروض ممکنه رو میگن، بحث میکنن حرف. حالا این یه قسمتش میگه مشکوک میشه که اینجا انحلال عرفی هست یا عرفی نیست، اونجایی در نظره که قطعا عرفی نیست. در اونجاها اینا میگفتن علل غالب وجوب اکثر. بعدم اون قرینه که شما میگید ما پیدا نکردیم، ما پیدا کردیم، اسر و حرج رو میگفتن، میگفتن اگر ما جانبه بگیم اکثر رو بگیریم و بخواییم علل غالب فتوا بدیم، اسر و حرج بگیریم لازم میاد، یعنی اکثر یه همچین اکثر، مثل کسی که مثلا در کل عمرش یه جور انجام میداده یه جور غسل میکرده، ترتیب نداشتیم، حالا شک میکنه ترتیب لازمه یا لازم نیست، این اگه بخواد الان قضا بکنه باید 40 سال نماز قضا بکنه، متوجه این؟ این مال یه همچین جایی بوده. بعد حاج آرزا میگه اصلا ولو اینم خودش اون دوره مشهور بوده، اجماعی نبوده، و بعد محقق کرکی این رو نقل کرده و رد کرده و براعت رو قائل شده، ولی به نظر من حاج آرزا اصلا درست گفتن، انحلال باید عرفی باشه. علا علی حال اون چه که مشهور بوده حاج آرزا میگه که میگفتن علل قاده اکثر و بعد اگر ما ولی کم لقرینت زن به فراغ، مال مواردی است که عرفن انحلال اتفاق بگید نمیفته، فاصله بین عقل اکثر زیاده و اون اکثر هم سر از اسرو بگید حرج در داره، مال اونجا بوده و این با این بحثی که الان ما میکنیم یکی نیست. بله صاحب ریاض تو همین مسئله گفته وجوب اکثر را، حالا یا به خاطر احتیاط گفته که یه احتمال تو عبارته که ظاهر عبارته، یا بعضی خواستن یه خورده عبارت صاحب ریاض رو بهتر کنن، استصحاب رو پاش رو چکار کردن جلو کشیدن. این هم از این. یه نکته کوچیک دیگه هم اینم ماشی آجاردا تو تحت تعامل مراجعه کنه.
قاعدش نه استصحاب بود نه قاعده اشتغال. قاعدش همین چیزی بود که آجاردا حد زده بودیم. ممکنه این باشه اصلا. که جمله اونا هم درست در بیاد.
اصلا مال جای خاصی بوده. مال اینجا نبوده. نه قاعده میتونست احتیاط و استصحاب باشه. ولی موردش جایی بوده که انحلال عرفی نبوده.
درست.
یعنی چون انحلال میگفتن عرفی نیست دیگه به براعت مراجعه نمی‌کردن. بعد اون احتیاطی که تو علم اجمالی بوده یا حالا استثامی که بوده همون رو باقی میذاشتن، این مال اون بوده. یه نکته کوچیک، بعضی ها خواستن اینجا جواب بدن گفتن حکم الله واقعی تکلیف قضا به اندازه علم میاد، فلیغزه ها به ما فاتتو، یعنی به ما کان فواتهو معلومتن، بعدم طرف مقابل جواب داده که آقا در معنای خود علم اخص نشده. شیخ میگه این جواب جواب بی خودی بوده، ما هم که میگیم بغض به خاطر این نمیگیم، نه الفاظ رو معنی واقعیشون اصلا علم توی معناشون اخص نشده، ما که میگیم قرائت به خاطر انحلال علم اجمالی است کبرا را میدانیم، ولی چون صغرا را تفصیلا نمیدانیم اجمالا هم نمیدانیم منحل میشه، شک بدلی میشه مجرای براعت میشه. درسته؟ بحث واقعی بودن حله؟ درست آقا؟ بخوانیم این قسمت
رو برگشت فردا. اینا که استنزوی کم خاطت ها کردن علم و عرض کردن گفت
اصلا معنای فوت توش علم نیست.
میدونم شیخ گفت ما اینو قبول نداریم.
ما هم نمیگیم معناش علمه که، ما هم قبول داریم فوت یعنی فاتت و واقعا به اون کار نداریم. مثلا ما که میگیم عقل بحث اون رو براعته، ولی خب معلومه تو معانی اینا علم مخوض نیست.
این جواب بیشتر بهش ندم پس.
نه اصلا این گفتن هم نیازم نیاز نه شیخ بگیم خود شما هم بدون خوندن این متن ردش بلد بود. و من ذلک یعلم، از این توضیحاتی که گفتیم معلوم میشه، اشاره میکنه به فتوای صاحب ریاض، لا وجه برای اینکه ما استناد کنیم در اون جایی که مردد است فائته بین اقل و اکثر، مثلا مردد بین یه نماز و دو نماز که عرفی باشه انتقال، بنابراین که امر به قضاء جمیع مافات واقعا، چون گفتیم فلیغزها به مافاتت رو دیگه تو هم میدونیم فلیغزها گردنت اومده، این یقتضی لزوم اتیان به اکثر را از باب مقدمه. این استدلال غلطه. چرا غلطه؟ چرا غلطه؟ بخونید بعد جوابش بگید. چرا این استناد غلطه؟
چون که
انحلال پیش میاد، براعت از اکثر جاری میشه، جای دیگه برای اشتغال نمونه. یعنی درست شعر گفته من فاتت کل فریزه فلیغزه ها کما فاتتون، و درست شما هم میدونید نمازی ازت فوت شده، ولی نماز اولو که خوندی دیگه نسبت به نماز دوم شک بدبی میشه، نه صغراش معلوم تفصیلی میشه نه معلوم اجمالی میشه، مثلا نسبت به قضای دوم براعت جاری میشه. درست آقا؟ درست. تو شدید به کسی نمیدونست؟
نه شیخ، اما کجا
اشتغال
وارد میکنه؟ چون تو
وجوبیت اشتغال میره مال جایی که بعد نمیتونه بیاد، مثل علم اجمالی شبهه محصوره،
یعنی
اونجا اینا مثلا اینجا میاد، یکی فه قبل تا کامل شدن فحص، اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدروف علیکم بالاحتیاط تا تسالوا و تعلموا، یکی هم مسائل اساسی اعتقادی. درسته؟
درست
گفت قبل اینو
بله
توضیح و مازکرنا که چرا این درست نیست، گفتیم لا وجه الاستناد دیگه، مضافن به ما تقدمه در شبه تحریمیه که توضیح دادیم کبرای تنها کافی نیست و صغرا هم باید باشه، حالا بازم میگیم هم نقاله و اقزمافات، حتی تو روایت هم اقزمافات نیست، اصل روایت اینه من فاتت کل فریزه فلیقزها کما فاتت بود، دقت کردیم روایت اصلیه، ما دیگه نقل به معنا میکنم میگن اغزمافات، من فاتت قل فریزه فلیغزها کما فاتتو، این موجب میشود که ما علم تفصیل داشته باشیم به وجوب قضای چی؟ به ما علم فوتو. حالا ما علم فوتو کیه؟ عقله. درست آقا؟ اما حالا اگه عقل رو انجام دادن دیگه دلالت نمی کند این اغزمافات بر وجوب اون زائدی که شک شده در فوت اون زائد، اونو که یاد نمی کنه، و لیس فعل اون زائد مقدمه برای واجب تا واجب بشود فعل او من بابل مقدمه، بحث علم اجمالی هم نمیاد، چون علم اجمالی بعد از خوندن عقل چی میشه؟ منحل میشه و بقیش میشه شک بعد. ما که میگیم نه از این باب بگیم که فلیغزها به ما فاتتو، یعنی لفظش واسه فاتت معلومه، نه اون یعنی فاتت واقعا، منتها مثلا اینکه اول من باید صغرای فائت را بدانم یا تفصیلا یا اجمالا، بعد از انجام عقل دیگه من به اون صغرا علم بگید ندارم. و لیس فعل فل امر به قضاء ما فات واقعا لا یقتضی، یعنی لا یستلزم الا وجوب معلوم فواته را، لا من جهت اینی که ما میگیم به جهت دلالت لفظ بر معلوم نیست. ما اینو نمیگیم ما فاتت و لغتش یعنی معلومه تا بعد گفته شود که الفاظ ناظره به واقعا مقید به علم نیستن، از این جهت نمیگیم، بلکه از این جهت میگیم که امر به قضاء فاعت واقعی دلیل شمرده نمیشود الا بر اون مقداری که علم صدق الفاعت علیه، یعنی صغرا را هم بدانیم. و هازا دیگه نیاز بحث مقدمه هم نداره که از باب علم اجمالی واجب بشه، چون علم اجمالی منحل میشه. ولا یعلم من، یعنی از کی؟ از کی؟ لا یعلم از امر به قضاء مافات، لا یعلم از امر به قضاء مافات وجوب چیز دیگری که اون نیاز به مقدمه علمیه داشته باشه. خلاصه مقدمه علمیهی که متصل به وجوب میشه نخواهد بود مگر با علم اجمالی. خب این علم اجمالی بعد از انجام عقل چی شد؟ بگید. منحل شد. بله اگر کسی اگر جاری بشود در مقام، این اصلا استصحاب، استصحاب عدم اتیان به فعل در وقت که بعد واجب بشود قضا اون فعل، و این فلهو جواب لاو لاو اجری اینطور برای این استدلال وچیست، ولی باز این هم قبول نداریم چند تا جواب میدیم، ولی این آدم منطقی تره. وچش چیه؟ وچش همون حرفی که تو اوسق هم گفته تو جزوه آشیا اومده، اگه استصحاب جاری بشه بر براعت چیه؟ حاکمه. اما اون اشتغال قطعا حرف درستی نیست، چون براعت که بیاد اشتغال میره کنار. درست آقا؟
مقصودش از وجهون نبوده که چرا مقدم میشه، مقصودش بود که با چه استدلالی دارن به استصحاب تمسک میکنن، این بوده.
حالا یعنی حرفی است که جا داره منظورم. هازا این حرف ما رو بگیر. پس ما گفتیم وقتی نمیدونی چقدر قضا شده چی رو باید بگیری؟
کمه.
عقل واجب میشه، بقیه واجب نیست. ولی مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم، بلکه مقتوبه از مفید تا شهید ثانینه که میگفتن اگر نمیداند کمیت مافات را قضا بکنند، بعد تا کی؟ تا زن به فراغ از نماز پیدا کند. این یه چیز عجیبیه. خب اگه قرار احتیاط کنه مثل صاحب ریاض اکثر، اگه براعت جاری میشه عقل دیگه، این زن به فراق این وسط چه صیغه است؟ و خیلی ها گفتن، فقهای بزرگی گفتن، و ظاهر حرف اونها خصوصا به ملاحظه اون چیزی که ظاهر می شود از استدلال بعض اونها این است که گفتن اکتفاء به زن از باب رخصت شارع است و الا قاعده اقتضا می کرد وجوب علم به فراق را، یعنی اکثر را. ظاهر و ذالک اینه که اینا حکم را علل قاعده میگفتن، یعنی علل قاعده باید اکثر باشه و این عجیبه. گفتم حاج آرزا همدانی توضیح داده، گفته که ما وقتی به واژه ما مراجعه میکنیم اون مسئله که اینجا میگن اون نداند کمیتی است که فاصلش اونقدر زیاده که انحلال عرفی بگید نیست. چون انحلال عرفی نبوده اینا علم اجمالی رو کنار نمیذاشتن، اون قانونی که از اول علم اجمالی داشتن که احتیاط بوده یا استصحاب بوده اون تا آخرش میگفتن بوده. بعد اما این زن از کجا می آوردن؟ تو بعضیشون گفتن که اسراحرج پدید میاد. مثالایی هم که زن مثلا 50 سال 60 سال نمازشو باید قضا کنه اگر واقعا این اشتباه رو میکرده. دقیقا میگن چی میگن؟ اون موقع کل این نمازها رو قضا کردن حرجی میشده، لذا میگفتن شارع ترخیص داده اصل حکم رو که حرجی بوده ورداشته، حالا به اون مقداری که به حرج منتهی بگید نشود انجام بده، و این طبیعتاً از اقل بیشتر بوده و از اکثر کمتر، و خود سید حاج آرزم رو قبول میکنه. اما این فرق میکنه با یه نماز و دو نماز. یه نماز و دو نماز انحلال عرفی است که من میگم یه نماز رو که یقین داری بگید بخون، نماز دوم شک داری رفع مالا یعلم. اینجا رو خلاصه نمیگفتن. بله صاحب ریاض همینجا هم گفته، اونو ما حرفی نداریم، ولی اون چیزی که مشهور بوده از شیخ مفید تا شهید ثانی مال اون فرض بوده و اونو هر کسی میخواد حل کنه باید ببینه که ما در انحلال و جریان براعت انحلال عرفی میخواییم یا اگر انحلال عرفی هم نبود باز انحلال اتفاق بازم براعت چی میشه؟ جاری میشه. دقت کردی؟ به اینجا برمیگرده. کجای نوروزی؟ آره نگاه که میدونم حواست
جملتون رو خود اینجوری باید بگیم که آیا عرف اینجا چون این علم اجمالی رو منحل میکند یا نمیکند؟
یعنی این که عرف منحل نمیکند چون انحلال عرفی نمیبینه آیا این مانع از جریان ادله براعت
هست
یا نه؟ که حاج آرزان میگه به نظر من مانع است چون رفع مادای علمون باید صدق و عرفی بیاد و اینجا صدق نمیکنه عرفن و همون حرف احتیاط درست بوده. البته این حالا محقق کرکی گفته نه نمیخواد، همین که عقلا انحلال اتفاق میفته و ما بخوایم براعت جاری کنیم مخالفت عملیه قطعی پدید بگید
نیاد
کافی. این بحثش به اونجا برمیگرده.
کجا اینو بحث میکنیم؟
ما بحث نمیکنیم چون اصلا شیخ به این زاویه نرفته.
یعنی تو مجبوری اصلا بحث چون پارسال
این دنیا اصلا نه، اینی که الان حاج آرزو گفت اینو بحث میکنیم چون اصلا شیخ به این سمت نرفته که انحلال عرفی است یا عرفی نیست، ولی اون چیزی که بخواد اون باید حل بشه تا این حل بشه و اونه که علم اجمالی علت تامست در موافقت قطعیه و اگر عرف هنوز علم اجمالی را ببیند ما باید احتیاط کنیم یا این که نه مقتضی است و همین که به مخالفت عملیه قطعیه نیفتیم میتوانیم بگو براعت جاری کنیم. اینو توی بحث احتیاط بهش میرسیم، بحث خواهیم کرد. دقت کردید؟
بعد نتیجهش هم
نتیجهش یکی از نتایجش همینجاست. والحمدلله رب العالمین. بعد میاد عبارات شیخ و در تهذیب و بعد عبارات بحر العلوم و اینا رو میاره، یه اون عبارات رو نمیخونیم، میریم سراغ همین استدلال به استصحاب پایین صفحه 173 و جوابهایی که به استصحاب شیخ میده.
اگر
کلاس تام اونا که سوال دارم فردا پایین صفحه 173 نقل قولا که تمام میشه
بعد از مناقشه
کلام مصیبت تحریر. آره اون که تمام میشه شروع میکنه ربما یوجال حق به استصحاب، از اون استصحاب میخونه. بگو شیخ.
اگر علم اجمالی رو علت تامه بدونیم دیگه تفاوتی نداره، عرف این رو اینجا منحل میکنه.
نه، علم اجمالی که علت تامه بدونی، علم اجمالی عرفی میگن، یعنی تا وقتی عرف علم اجمالی را ببیند و انحلال را نپذیرد این علت تامه میشه واسه موافقت قطعیه. ما اگه اینو گفتیم باید اکثر
اینو منحلش میکنه.
حالا برفرض که اینا میگن نه دیگه، میگه فاصله اونقدر باشه که عرف منحل نبینه، دارم اینو میگه نبینه، یعنی این دیگه اینو بحث نکنیم سرش. ما این خدمت شما اگر علت تامه دونستی اون وجوب اکثر میاد علل قاعده، حالا عسر و عرج بشه به مقدار عسر و عرج کم میشه که حاج آرزا همدانی، آقا ضیاءالدین عراقی اینا قائلند، خود امام در بعضی از دوره ها درسش قائل بود، حتی همش نه قول نهاییش نیست ولی تو مثلا تنگ و اینا قائل اینا. خب و اون ور قسم که میگن نه علم اجمالی فقط مخالفت قطعی است، برای موافق قطعی علت تامه نیست، همین که ما به مخالفت عملیه قطعی نیفتیم و ترجیح به نامرجم پدید نیاد ما میتونیم براعت جاری کنیم که بهش میگن مسلک اقتضا، که آقای خویی، آقای جواد تبریزی، آخوند خراسانی، میرزا نائینی اینا قائلن. اینه تو جلد دو بحثش معلوم شد؟ ولی این زاویه که حالا مثلا اینجا اگه کم و زیاد بود دیگه اینو شیخ ورود نکرده است. خواهش بود دیگه.
خدا هنر از مسجد در آوردن الان ما مثلا یه مطلبی را بیرون بدونیم، مثلا درس تو کار بیرون میگیریم، خب با متن راحت تطبیق میگیریم، خیلی مشکلی نداره، ولی وقتی خود متن رو میذاریم مثلا برای
طبیعیه اصلا شما یکی از اهداف سطح اینه که شما به این توانایی برسید که خودتون متن رو بفهمید بدون استاد. یه جاهایی گیر دارید برید بپرسید. اگر این طور بود که شما بعد از اتمام شرح نومه و مثلا اصول فقه این توان را می داشتید دیگه نیازی به رسائل و مکاسب و کفایه نبود. از این طبیعیه، منتها به تدریج بعد این توان فهم متنتون بره بالا. اگه الان خودتون رو با پارسال خودتون مقایسه بکنید ببینید توان فهم متنتون نسبت پارسال رفته بالا و همینطور که به گونه ای که ساعت که تمام میشه خودتون متون را بفهمید مگر یه قسمت های خاصی که اونا رو برید بپرسید گیر و گور داشته باشه متوجهی به جز این بقیهش رو باید بتونید بفهمید. البته عملا تو ساعت این اتفاق برای خیلی ها نمیفته ولی اصلش اینه که اینجور بشه. بنابراین این طبیعیه که شما الان نتونید خودتون متن رو کامل بفهمید بدون استاد و اصلا یکی از اهداف اصلی اینه که حاشیه رو من میگم متناشو بخونید برای اینکه قدرت فهم متنتون بره بالا اینه. ولی وقتی کفایه تمام شد مکاسب تمام شد شما باید به این توان علل قاعده رسیده باشه. قاعده ای که الان دیگه اینقدر تخصیص اکثر داره که دیگه کسی نیست یکی که بلد باشه میگن ای باری که الان این متن میفهمه مثلا اینجوری ولی بدون استاد میفهمه. ولی اصلش اینه که این اتفاق باید بیفته. ولی الان کسی این انتظار از شما نداره. الان اون چی رو که از بیرون یاد گرفتید باید بتونید از تو متن در بیارید. بچون متنایی هم که دارید متنای سنگینی است، متن کفایه، متن رسائل، متن مکاسه، این متنا رو که کم کم کار بکنید مسلط بشید متون دیگه واسهتون میشه آب خوردن. همشه چی میگم؟ یکی از مشکلات همینه. اگر متنای سطح ولی این متنام گیر و گور داره خیلی زمین ممیر داره ولی از اون ور اگر متنان رو بردارن ساده هم بکنن خیلی بعد طلبان نتونن با متنای دیگه ارتباط برقرار کنن مثلا اگر که حلقات میکنن این مشکلی تو برم دارن دیگه بخش عمده ای از منابع